بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ولایت فقیه. اصول گذشته به عنوان مبادی تصوری یا مبادی تصدیقی بسیاری از مقدمات لازم بحث را حل کرد. در هنگام استدلال دلیل عقلی و تلفیقی از عقل و نقل هم بیان شد. دلیل عقلی بر ولایت فقیه و تلفیقی از عقل و نقل بیان شد. الان نوبت به ادله نقلی محض میرسد که جنبه فقهی بحث قوی تر از جنبه کلامی بحث است. بعد از اثبات ضرورت حکومت و اینکه دین مجموعه قوانین و قواعد عبادات و عقود و احکام و سیاسات است و همه بخش های او الی یوم القیامه باید اجرا بشود، چاره ای جز مجری و ناظم نیست. انسان همون طوری که به قانون نیازمند است که عنصر سوری نظم است، به قانون شناس و مجری قانون هم نیازمند است که عنصر حائلی نظم است. اون که عنصر حائلی نظم است باید شرایطی را دارا باشد که اون شرایط اگر در یک انسانی جمع شد اون می شود فقیه جامع شرایط. اگر چنانچه مسئله علم و عدل تدبیر و مدیریت ممانند اون لازم بود، جمع اینها به صورت فقیه جامع شرایط ظهور می کنند. بعضی از این شرایط بیان رشد است، یعنی یقیناً اون والی و ناظم امت اسلامی باید اون شرایط را دارا باشد، نظیر اسلام. اگر کسی مسلمان نباشد نمیتواند حاکم بر امت اسلامی باشد. این نیازی به استدلال ندارد، اما کریمه لن یجعل الله بالکافرین على المؤمنین سبیلا و این گونه از آیات مؤید اون خواهد بود. و اگر کسی مسلمان بود ولی عادل نبود، اون هم امین جامعه نخواهد شد، زیرا رهبر جامعه قبل از اینکه امین مسائل مالی باشد امین عقاید و اخلاق و ایمان مردم است. در حکومت اسلامی اون والی امین امت است، نه امین منابع مادی امت. مسائل مال در درجه دوم از اهمیت قرار دارد. اون که والی امت است، امین خود مردم است، یعنی امت اسلامی امانت الهی است و اون که راه نماست امین همین امانت است. لذا سخن موسی کلیم سلام الله علیه با فرعون مستقیماً درباره امت بود. موسی کلیم قیام نکرد، نفرمود چرا منابع مردم را به هدر می‌دهید. حرف مستقیم موسی کلیم این بود که مردم امانت الهی هستند، این امانت را به امین بسپار. ان ادو الی عباد الله، این امانت را انبیا باید بپرورانم، یعنی عقول اینها را، ایمان اینها را، تهذیب جان اینها را انبیا به عهده دارم. اولین کار انبیا حفظ امانت دلهای مردم است. ان ادو الی عباد الله، مردم را به من تعدیه کن، نه اینکه معادن را به من بده که عادلان توزیع کنم. سرش آن است که در حکومت اسلامی هم عقاید مردم و هم اخلاق مردم و هم اعمال مردم زیر پوشش به برنامه است. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید حکومت‌هایی که در دنیا رایج است، قسمت مهمش ناظر به اعمال مردم است. مردم چه بکنن و چه نکنن، از نظر اخلاق آزادن چه رسد به عقاید. یعنی شما مکتبی نمی بینید که مستقیماً کاری به اخلاق مردم داشته باشند، به تواضع و تکبر اونها بپردازن، به قناعت و طمع بپردازن، به حسد یا قبحه بپردازن، به محبت یا عداوت یک دیگر در درون بپردازن، به حسن زن یا سوء زن بپردازن و مانند آن. کاری به این صفات نفسانی ندارن، فقط قانونی برای تنظیم اعمال مردم. بر فرض بعضی از قوانین راقیه کاری به اخلاق و اوصاف نفسانی داشته باشد، کاری به نحوه جهانبینی و عقیده ندارد، که از نظر عقیده موحد باشد و از نظر عقیده توحید ذاتی و وصفی و فعلی را ملحوظ داشته باشد. این تنها مکتب اسلام است که هم قوانینی دارد برای تنظیم اعمال مردم، هم قواعدی دارد برای تهذیب اخلاق مردم، هم اصولی دارد برای تصحیح عقاید مردم، همونطوری که در روابط فردی و یا اجتماعی در داخل و یا اجتماعی در خارج به نام روابط بین الملل قاعده دارد، از نظر تهذیب اخلاق هم قوانینی دارد و از نظر تصحیح عقاید هم اصولی دارد. نه تنها به ما میگوید نماز بخوانید تا از زشتی و منکر محفوظ بمانید، بلکه به ما میگوید بعد از نماز بگویید لا اله الا الله وحده وحده وحده، یعنی موحد باشید در مقام توحید ذات، همه ذوات را فانی در ذات حق مشاهده کنیم و همه صفات را فانی در وصف حق مشاهده کنیم و همه افعال را فانی در فعل حق مشاهده کنیم. این کلمه مبارک وحدهو که سه بار تکرار می شود، تأکید یک دیگر نیست، تأیید یک دیگر نیست، تکرار یک دیگر نیست، هر کدام ناظر به اصلی از اصول اعتقادی لا اله الا الله وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلا، می شود توحید ذاتی و صفاتی و افعالی. پس اسلام گذشته از تنظیم اعمال و گذشته از تهذیب اخلاق، در باره تصحیح عقاید هم اصولی دارد. این مکتب به دست کسی اجرا می شود که در همه این مراحل هم آشنا باشد، هم عامل باشد، هم توان اعمال را داشته باشد. لذا مسئله شرطیت اسلام امریست بین الرشد که والی مسلمین باید مسلمان باشد. مسئله عدالت شرطی است بین الرشد که والی باید عادل باشد. مسئله فقاهت اون هم بالفقه الاکبر و الاصغر، نه تنها فقه اصغر، یک امری است باید بین الرشد باشد. این تعبیر لطیفه مرحوم محقق داماد است که در شرح اصول کافی در زیل این جمله رسول خدا علیه آلاف و تهجد و سنا که فرمود انما العلم ثلاثه، آیت محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه، بخشی از این علوم را به فقه اکبر که اصول عقاید است، الهیات اسلامی است، جهانبینی حق است، تطبیق میکنند، بخش دیگرش را که فریضه عادله یا سنت قائمه است به تعبیر ایشون به فقه اصغر تعبیر میکنند. اون والی مسلمین قبل از این که به معدن طلا و نفت بپردازد، باید به اصلاح امت اسلامی بپردازد. اصلاح امت اسلامی به آن است که هم حواس حیاتی امت را بداند و هم بخش های عقاید و اخلاق و اعمال را بشناسد، تا او در فقه اکبر یک انسان اسلام شناس نباشد، نمیتوان امت اسلامی را به عنوان امانت به دست او سپرد. تا در مسئله اخلاق متخلق به اخلاق الهی نباشد، نمیتوان امت اسلامی را به عنوان امانت الله به او سپرد. تا در مسئله فقه اصغر آگاه به حلال و حرام و امثال ذلک نباشد و عمل نکند، نمیتوان امت اسلامی را به او سپرد. فتحصل که والی مسلمین قبل از اینکه حافظ سرحدات و مرز کشور باشد، قبل از اینکه حافظ منابع ارضی یا درآمدهای دریایی باشد، باید امین امت باشد، نه امین معدن امت. همه محورهای اصلی جنگ انبیا با طاغوتیان این بود که انبیا می گفتند مردم امانت خدا و ما امین مردمی، ان ادو الیه عباد الله، مردم را که امانت حقن به من هدیه کن که من مردم را به پرورانم. پرورش مردم در اون سه بعد عقیده و خلق و عمل است، و پرورش این سه بعد مسبوق به شناخت اون مکتب است در این مراحل و حفظ او. او همون طوری که حافظ مردم است، قبلاً باید حافظ دین خدا باشد که قانون الهی هم امانت الله است. اگر قانون الهی امانت الله است، کسی خواست تحریف کند، سوء برداشت داشته باشد، آیه را به میل خود عمل کند، تفسیر کند، قوانین الهی را به میل خود معنا کند، اولین مسئولیت والی مسلمین حفظ قوانین الهی است از یادن نقص. این گونه از وظایف نشون میدهد که والی مسلمین گذشته از این که باید مسلمان باشد، گذشته از این که باید عادل باشد، گذشته از این که باید در فقه اکبر صاحب نظر و مجتهد مطلق باشد و در فقه اصغر صاحب نظر و مجتهد مطلق باشد، توان تنفیذ اون را هم داشته باشد، که احدی در حریم دین کم و زیاد نکند، چه اینکه احدی در امت اسلامی رخنه نکند. اگر معنای حکومت و ولایت در اصل غیبت این چنین شد، اون شرایط هفت یا هشت گانه ای که برای والی مسلمین به عنوان فقیه جامع شرایط یاد می شود، این تقریبا برای بیان یک امر واضح است، توضیح همون چیزی است که عقل گفته است. آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا اسلام را شرط میکنند، یا آیات دیگری که ما را از اطاعت ظالم برحذر می‌دارد عدالت را شرط می‌کند، یا همون آیه معروف جریان ابراهیم سلام الله علیه که عهد الهی را به ظالمین نمی‌رساند مسئله عدل را معتبر می‌داند. آیه 124 سوره مبارکه بقره این بود که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. از اینجا چند نکته استفاده می شود. یکی این که امامت عهد الله است نه عهد مردم، حق الله است نه حق مردم. دوم این که امامت حسبی نیست که انسان رنج ببرد امام بشود، نه به شوراست نه به رأی گیری و انتخاب مردم است، نه به تعیین والی غیر معصوم قبلی است به مانند آن. بابی در اصول کافی است برابر مضمون زیل این آیه که ان الامامت عهد الله. ائمه علیهم السلام می فرمودند امامت به دست ما نیست که ما پسر بزرگمون را امام کنیم. اگر ما دارای چند فرزندیم تعیین امام بعدی به دست ما نیست تا بگوییم اون که بزرگتر است امام باشد. مرحوم مفید نقل میکند که به امام صادق سلام الله علیه عرض شد که شما فرزندان فراوانی دارید، چرا به موسی اینقدر علاقمندید؟ یکی از فرزندان امام صادق به پدر بزرگوارش عرض کرد الیس اصلی و اصله واحدن و علی و ابوه واحدا. گفت من با برادرم موسی بن جعفر امتیازی نداریم، جد هر دو ما یکی، پدر هر دو ما هم یکی، چرا او پیش شما اینقدر مقرب است؟ حضرت فرمود انت ابنی و هو من نفسی، تو پسر منی همونطوری که هر پدری پسری دارد. رابطه والد و ولد یک رابطه طبیعی است فقط، اما او از جان من نشأت گرفته است و هو من نفسی. این است که موسی بن جعفر با علی بن جعفر یا سایر فرزندان فرق میکنند. اون بابی که در اصول کافی است به عنوان ان الامامت عهد الله برابر ذیل همین آیه لا ینال عهدی از ظالمین خواهد بود. این که عهد قائل است به ظالم مفعول، معلوم می شود امامت نسبی و موهبتی است نه کسبی. اون عهد باید برسد، نفرمود و لا ینال عهدی از ظالمون، نفرمود ظالمان به عهد من نمی رسن تا عادلان طمع کنند بگویند ما می رسیم. ظالم مفعول است، اون که فاعل است عهد است و زمام عهدم به دست خداست، برابر همون چه که در باره رسالت فرمود الله اعلم حیث یجعل رسالته. چون مسئله امامت وقتی امام به دنیا می آید به عنوان کلمه تامه به دنیا می آید، نظیر اون چه که در باره ولی از ارواح نافدا آمد است و تمت کلمت و رب که صدقا و عدلا، امام یه خصیصه ای دارد که قبل از اینکه به این عالم بیاید اون خصائص مشخص است، که اگر انشاءالله در باره امامت یک وقتی بحث شد این خصوصیت ها باید مطرح بشود که قبل از اینکه به این عالم بیاید یک حسابی دارد، چون باید همه شؤون اسلام را بشناسد و عمل کند و هیچ چیزی او را به سمت خود جذب نکند و نفوذ ناپذیر باشد. یک همچه کسی در مکتب بشر عادی تربیت نمی شود، لذا باید تربیت شده و تهذیب شده به دنیا بیاید. در جریان امام مجتبی سلام الله علیه مرحوم کلینی نقل میکند که در اواخر عمر مبارک حضرت به قنبر دستور داد، فرمود اگر ابن حنفیه در دسترس شماست او را احضار کنید. حضرت برای اینکه مسئله امامت را در حد اعلایش تبیین کند ابن حنفیه را احضار کرد، فرمود ابن حنفیه من سخنی دارم که با اون سخن مرده ها زنده می شدم و حیف است که تو اون سخن را نشنوی، کلامی است که تحیا به الاموات، اونها که مرده اند با این سخن زنده می شدم و سخنی که حیات بخش است حیف است که تو نشنوی. اون سخن حیات بخش که مرده ها را زنده می کند مسئله ولایت و امامت است، که تحیا به الاموات. اونگاه فرمود ابن حنفیه تو برادر من و فرزند علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، ولی امام بعد از من حسین ابن علی علیه السلام است، مبادا خیال کنی که تو برادر امامی و پسر امامی و سهمی از امامت میبری. این مخصوص حسین ابن علی، این به ارث نیست. وقتی بیانات امام مجتبی علیه السلام تمام شد، ابن حنفیه به حضرت عرض کرد اجازه بدید من نظرم را در باره حسین ابن علی سلام الله علیهما به شما ارائه بدم. فرمود بود عرض کرد 5 اصل در حسین ابن علی علیه السلام است که در من نیست. بعضی از اصول مربوط به روابط ظاهری اون حضرت با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، بعضی از اصول مخصوص خود اوست. کان اعلمنا، او از همه ما عالم تر است، و اهلمنا، از همه ما بردبارتر است. هر بار سنگینی را او می برد، لذا حلیم را بردبار می گویم. این بار سنگین اصلاح امت را او حمل می کند. و اقربنا الى رسول الله علیه آلاف و تحییر و سلام رحمن. این سه است. دو اصل دیگر است که در دیگران اصلا ظهوری ندارد و این است: کان فقیها قبل ان یخلق و قرأ الوحی قبل ان ینطق او ینطق. عرض کرد برادرم حسین ابن علی علیه السلام قبل از این که به دنیا بیاید فقیه بود، قبل از این که حرف بزند اهل وحی و قرائت قرآن بود، یا قبل از این که قرآن به لباس کلمه درآید و منطوق بشود او ناطق بود. امام یک همچه انسان است. اونگاه این حرف ها گرچه حرف حجت الله نیست، حرف ابن حنفیه است، و این در حضور حجت الله یعنی حسن ابن علی علیهم السلام با تقریر حضرت تصویب می شود و رنگ حجیت پیدا میکند، می شود حجت، چون تقریر معصوم سلام الله علیه مثل بیان خود معصوم حجت است. علا ایهاد امام یک همچه سمتی را دارد. شاید در بحث‌های قلب عرض رسید که تنها امامیان که تفکر امامت را به عنوان اصول دین می‌دانند. شما در بین این 72 ملت کسی را پیدا نمی کنید که مثل امامیه در باره امامت می اندیشند. اونها امامت را یک مسئله فقهی می دانند، نه مسئله کلامی و فلسفی. اونها می گویند نسب امام واجب است، یا به دلیل عقل یا به دلیل نقل، اما بر کی واجب است؟ میگوین بر مردم واجب است که برای خود والی تعیین کنند. اگر دلیل عقلی بر یک مطلبی اقامه شد، نشانه اون نیست که اون مسئله جزء معقول است. اگر دلیل عقلی بر ثبوت محمود نسبت به موضوع اقامه شد، صرف این که دلیل عقلی است مسئله را عقلی نمی کند. امتیاز مسائل مثل امتیاز علوم به موضوعات اونها. الان عقل حاکم است که ظلم حرام است و عدل واجب. اگر عقل قیام کرد به وجوب عدل و حسن ظلم، مسئله العدل واجبون که مسئله کلامی نیست، یک مسئله فقهی. از ظلم و حرامون که مسئله کلامی نیست، مسئله فقهی است، چون درباره فعل مکلف بحث می شود. ما اگر خواستیم ببینیم این مسئله کلامی است یا فقهی، باید موضوع مسئله به پیوند محمول مسئله با موضوع مسئله را ارزیابی کنیم، نه دلیل را. اگر دلیل عقلی بود مسئله عقلی نیست. اگر دلیل این چنین اقامه شد که بر خدا نسب فقیه واجب است، منتها وجوب ان الله نه وجوب علی الله، این مسئله کلامی. یعنی اگر درباره اسماء حسنای خدا بحث کردیم، درباره افعال الله بحث کردیم، مسئله می شود کلامی. این تفکر مال امامیه است که قائلن بر خدا اعظام انبیا و نسب جانشینان واجب است، نه بر مردم واجب است که کسی را به عنوان قیم انتخاب کنند. این دو مهره اساسی دارد، یکی اینکه مسئله پیش امامیه مسئله کلامی است نه مسئله فقهی، دوم این است که اون فقیه جامع و شرائط منصوب من الله است مع الواسطه و ولی مسلمین است نه وکیل مسلمین. فرق اولی و دومی و سومی با وجود مبارک سید الموحدین سلام الله و ارواح نافدا، تنها این نیست که اونها با شورا مشخص شدن به مانند آن، اونها بر فرض سلامت وکیل مردم بودن نه امام. و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ولی مسلمین است. اگر هم انتخابات سقیف صحیح می بود، اگر هم منتخب شرایط را می داشت، تازه انتخاب بود و اونها وکیل مردم بودن نه ولی مردم. امامت در نظر امامیه این حکمهای عمیق را در بر دارد، یکی این که اون که امام یا نائب امام است ولی مردم است نه وکیل مردم، دیگر آن است که نسبش به عهده ذات اقدس اله است. مردم فقط میثاق میبندند و تعهد عملی میسپارند. این که میبینید شرایط والی هل و عصمت است، برای آن است که کار والی سنگین است و چون اونها کار سنگین را به والی نمیدهند، شرایط سنگین هم قائل نیستند. ذیل این جمله لا ینال و عهد ظالمین مطلبی را سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از بعض اساتیدشون نقل کردن که لابد ملاحظه فرمودید، یه بیان لطیفی در ذیل این آیه از بعض مشایخشون نقل میکنن و اون این است که از این آیه استفاده میشود کسانی که سابقه معصیت دارن هرگز به امامت نمیرسن، چرا چون از تحلیل سؤال و جواب برمی آید که سه قسم اصلا در سؤال و جواب داخل نیستن، یک قسم در سؤال و جواب داخلن که خدا اونها را امضا می کنن. بیان ذالک این است که انسان ها چند گروه هم، یا قبلا ظالم بودن و الان هم ظالم هم، یا قبلا ظالم بودن و الان ظالم نیستن، این دو گروه، یا قبلا عادل بودن و الان ظالمن، این سه گروه، یا قبلا و الان در همه حالات عادل بودن، این چهار گروه. انسان از این چهار قسم بیرون نیست، یا در گذشته و حال بد بود، یا در گذشته و حال خوب بود، یا در گذشته بد بود به حال و فعل خوب است، او بالعکس. این که ابراهیم خلیل سلام الله علیه سؤال کرد و من ذریتی، یعنی امامت را نصیب ذریه من بفرما، کدام ذریه را مشمول دعا قرار داد؟ اون ذریه‌ای که قبل از امامت ظالم بودن و حین توقع مقام ظالمن، برای اونها ابراهیم سلام الله علیه درخواست امامت کرد. معاذ الله، هرگز ابراهیم سلام الله علیه برای کسی که هم قبلا ظالم بود هم بالفعل ظالم است درخواست امامت نمی کند. پس این گروه از محور سؤال و جواب خارجه. گروه دیگر کسانی هستند که قبلا خوب بودند، الان که تقاضای امامت دارن ظالمن، این گروه هم یقینا از دعای ابراهیم سلام الله علیه خارجن، از جوابم بیرون. گروه سوم کسانی هم که قبلا بد بودن الان خوبن. گروه چهارم کسانی هم که هم قبلا خوب بودن هم الان خوبن، این دو گروه میمانن و ابراهیم سلام الله علیه برای این دو گروه درخواست کرد، عرض کرد به من ذریت. خدای سبحان در این دو گروه تفصیل قائل شد، فرمود و لا ینالو عهد ظالمینه، یعنی اونها که سابقه ظلم داشتن مشمول عهد من نیستن، اونگاه در بین این گروه های چهارگانه فقط یک گروه میماند، کسانی که سابقا خوب لاحقا هم خوب باشن. این دلیل لبی متصل است. البته روایات هم این رو تأیید می کند، چون در آیات دیگر خدای سبحان ذریه ابراهیم سلام الله علیه را به دو قسم تقسیم کرد، به من ذریتهی و من ذریتهما ظالمون به نفسهی و محسنون محسنون به نفسهی و ظالمون، که ضراره ابراهیم دو قسمن، بعضی محسنن بعضی ظالم. فتحصل که امامت عهد الله است، باید برسد، فقط به کسی میرسد که سابق و لاحقش به عصمت و در درجه نائبان به عدالت گذشته باشد. درباره اینکه نمی شود به ظالم مراجعه کرد، خوب آیات فراوانی است که نمونه یکی از اونها خونده بشود کافی در سوره مبارکه هود آیه 113 این چنین فرمود است که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. رکون اون میل قلبی است، اندک میلی به ظالمین نکنید، اگر میل به ظالم محرم است و ممنوع، چگونه یک انسان غیر عادل بتواند زمان امت اسلامی را به دست بگیرد؟ در سوره مبارکه کهف آیه 28 در زیرش فرمود ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. کسی که قلبش از یاد حق غافل است حرفش را اطاعت نکن. اگر والی مسلمین غافل القلب باشد این متاع نخواهد بود. در سوره مبارکه شعرا آیه 151 فرمود ولا تطیعوا امر المسرفین. این آیات برای آن است که اگر آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اطلاق داشته باشد که ندارد، این آیات مخصص و مقید اونهاست. در بحث های قبل این آیات مبارکه اطیعوا الله خونده شد و ثابت شد که مخصوص ائمه علیهم السلام است و هرگز غیر امام معصوم را شامل نمی شود و عبارت مرحوم صاحب جواهر هم خونده شد که به دستور امام معصوم که فرمود فقیه و جامع و شرائط در زمان غیبت نائب من است، به دستور امام معصوم فقیه جامع و شرائط جزء اولو الامر می شود. اون نائب ولی الامر است نه خودش ولی امر. از اطلاق امر به اطاعت و اقتران اطاعت اولو الامر به اطاعت رسول و اطاعت ذات اقدس اله اسمت استفاده شد. اون آیه یقینا فقیه جامع الشرائط را شامل نخواهد شد، مخصوص معصومین است. ولی معصوم سلام الله علیه اگر مثلا مالک اشتر را نصب کرد، مالک اشتر با نصب امام معصوم جزء اولوالامر می شود. پس آیه با دلیل لبی متصل مخصوص معصومین است، ولی اگر کسی توهم اطلاق کند بگوید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اگر توهم اطلاق کند بگوید هر که ولی امر است باید از او اطاعت کرد، آیه سوره شعرا، آیه سوره کهف، آیه سوره هود کاملا مخصص مقید است. فرمد ولا تطیعوا امر المسرفین، ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع امره و کان و اتبع هواه و کان امره فردا، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا و امثال ذلک. این که اونها میگویند هر که روی کار آمد باید از او اطاعت کرد، این همون شعار قد افلح الیوم من استعلا یا آل فرعون است. آیه نمیگوید هر که روی کار آمد از او اطاعت کنی، آیه میگوید هر که شایسته است و ما نصب کرده ایم اطاعت کنی. و اگر آیه اطلاق داشته باشد که یقیناً ندارد، این گونه از آیات مخصص و مقید اوست که در آیه 151 سوره مبارکه شعرا فرمود ولا تطیعوا امر المسرفین، یعنی مسرف جزء اولوالامر نیست، غافل القلب جزء اولوالامر نیست، ظالم جزء اولوالامر نیست. این آیاتی است که میتواند مخصص یا مقید اطلاق اون آیه باشد بر طرز اطلاق. بله البته اون مسئله تقلید است، چون برای فقیه جامع الشرائط سه سمت رسمی، یکی افتاس، دیگری غزاس، سوم ولایت است. اونجا درباره فقاهت و مرجعیت است. اون هم البته می فرماید باید فقیه باشد، سائن النفس باشد، مطیع امر مولا باشد، مخالف هوا باشد. بهرن در قضا و ولایت هم این امور معتبر هست. کسی که سائن و نفس است نفوذ ناپذیر است، بتواند کف نفس کند، نگوید میلم خواست نتوانستم میلم رو تعدید کنم. اون انسانی که عادل است همه واجب ها را انجام میدهد و از همه محرمات پرهیز می کند، او دو شرط را دارد. اما صیانت نفس چیز دیگری است. کسی که نفوذ پذیر است، حرف یک گروه در او اثر می کند، حرف گروه دیگر را باور نمی کند، یک عده در او راه دارند، چه شیطان درون چه شیطان بیرون، اگر در کسی راه داشته باشد اون نفوذ پذیر باشد، سائنن لنفسه نیست. سائنن لنفسه غیر از مسئله عدالت است. هر آیه ها در سوره مبارکه انسان که همون هل اتا علی الانسان حین من الدهر است، فرمود آیه 24 که فسر لحکم رب که ولا تطع منهم آثما او کفورا، اگر کسی معصیت کار بود حرفش را اطاعت نکن. خب معلوم می شود اطاعت آثم ممنوع است. پس هرگز اولوالعتی الله اطلاق ندارد، بر فرضم اطلاق داشته باشد مقید به این مقیدها یا مخصص به این مخصصات. والحمد لله رب العالمين.